أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد اشتراط مقبولیت مردمی در مورد کارگزاران حکومت بود. منظور ما از کارگزاران کسانی است که در رتبه پایین تر از ولی امر مسلمین قرار دارند، در رتبه پایین تر از حاکم اعلا واقع شدند. در زمان ما مانند رئیس جمهور، مانند نمایندگان مجلس، نمایندگان شوراهای محلی، نمایندگان مجلس خبرگان. در این مورد تمسک کردیم به سیره امیرالمؤمنین علیه السلام برای اثبات اشتراط، و همچنین تمسک کردیم به اقتضای ادله‌ای که دلالت می‌کند بر لزوم رفق ورزیدن با مردم، مانند اون روایتی که بارها و بارها خواندیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: امرنی ربی به مدارات الناس کما امرنی به اداء الفرائض. و دلیل سومی که اقامه کردیم لزوم رعایت مصلحت بود، بر اساس اون قاعده‌ای که می‌فرماید التصرف علی الرعیه منوط بالمصلحه. و این ادله در نقطه مقابل دیدگاه آن اساتیدی بود که قائل به این بودند ما برای گزینش کارگزاران حکومتی نیازی به شرط مقبولیت نداریم، و اگر در زمان حاضر شرط مقبولیت را در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشتیم، از باب عنوان ثانویه برای جلوگیری از وهن اسلام و وهن حکومت اسلام. در ادامه من میخوام یک عبارتی را قرائت بکنم از مرحوم ابن فهد هلی. خیلی عبارت جالب توجهی است، و بر طبق جستجویی که بنده داشتم در کلمات فقهای دیگر این تعبیر را نیافتم. مرحوم ابن فهد هلی مجموعه رساله هایی که دارد چاپ شده تحت عنوان الرسائل العشر، رساله های دهگانه، الرسائل العشر. در صفحه 414 در این کتاب یک جلدی به نام الرسائل العشر، یکی از سوالاتی که از مرحوم ابن فهد هلی شده راجع به همین است که اگر شخصی بخواهد حکومت بر جماعتی را بر عهده بگیرد و ناگزیر بشود برای آن که نفوذ کلام پیدا بکند در میان مردم، بدون رضایت آنان بر آنها سلطه بیابد، آیا این کار جایز است یا نه؟ من سوال را میخوانم و سپس جواب ابن فهد هلی را هم میخوانیم رحمت الله علیه، و در حاشیه فرمایش ایشان اگر نکته‌ای باشد عرض میکنم. مسئله نهم در همین صفحه 414 این طور است که ما یقول مولانا الشیخ زاد الله فی نعمه. مولای ما شیخ ابن فهد هلی چه میگوید در مورد فی جماعت من الناس تأمر تأمر، یعنی قبول امارت کرده، امارت با الف، حکومت پیدا کرده، تأمر علیهم احد بغیر رضاهم، یک نفر بدون رضایت آنان امارت و حکومت آنان را به دست گرفته. خب این شخصی که حکومت را به دست گرفته قاصد مع ذلک العدل بینهم، آدم عدالت طلبی است، نمیخواهد ظلم بکند، نه برای یک مقصد حقانی که برقراری عدالت در میان آنان باشد حکومت بر آنها را به عهده گرفته. لا یمکنه ولا یتمکن من العدل الا بحصول الهیبه فی قلوب هؤلاء. اما این آقایی که بدون رضایت آمده بر مردم مسلط شده و میخواهد عدالت را در میان آنان برقرار کند، نمیتواند عدالت را برقرار بکند مگر از طریق حصول هیبت در قلوب مردم، یعنی اینکه در میان مردم یک جایگاهی پیدا بکند، اونها از این آقا حساب ببرند، خوف داشته باشند که اگر با او مخالفت بکنند مشمول مجازات او قرار بگیرند. ولم یقصد بذالک الا الاصلاح الدینی او الدنیوی. باز هم سوال کننده تأکید میکنه بعد از آن که گفت قاصد عدل است، تأکید میکند که این شخص بجز اصلاح دینی یا دنیوی قصد دیگری ندارد. خب همچنین توضیح میده سوال کننده، مع غلبت ظنهی انه لو لم یتأمر علیهم لحصل الفساد العظیم. ببینید چقدر جوانب سوال را دقیق بیان کرده. این حکایت بسیاری از سلاطین ممکن است بوده باشد که میگن آه ما اگر بر مردم حکومت نکنیم عدالت در جامعه برقرار نمیشه، فساد بزرگی اتفاق میفته، و اکنون که مردم ما را قبول ندارند در نقطه مقابل ما چون میخواهیم عدالت را برقرار بکنیم باید این دو حالت را با هم دیگر مقایسه کرد. مردم ما را قبول ندارند ولی ما عدالت را برقرار میکنیم، این یک طرف قضیه است. طرف دوم آن است که اگر ما کنار برویم و شخصی مثلا بخواهد روی کار بیاید که مردم او را قبول داشته باشند، آنگاه نمیتواند عدالت را برقرار بکند، یا آنگاه یک هرج و مرجی اتفاق خواهد افتاد و معلوم نیست یک شخص بهتر از ما بیاد بر اوضاع مسلط بشه. اون سوالی که خیلی از سلاطین سعی کردن به قول امروزی ها این دوگانه را ایجاد بکنن و به این ترتیب سلطنت خودشان را توجیه بکنند. ما غلبت ظنهی، این آقایی که بدون رضایت مردم بر آنان مسلط شده ظن غالب دارد که چی؟ که انه لو لم یتأمر علیهم، اگر خود این شخص قدرت را و زعامت را به دست نگیرد لحصل الفساد العظیم، یک فساد بزرگی در این سرزمین ایجاد خواهد شد، یعنی مثلا هرج و مرج به وجود خواهد آمد. الذی یعول ضرره الیهم و الیه، که ضرر این فساد هم شامل حال مردم میشه هم شامل حال خود این متولی و متأمر میشود. خب و اگر یک رئیسی، رئیس عادلی بر این جمعیت حاکم باشد، کانو الاصلاح اقرب و من الفساد ابعد، آنگاه این جمعیت به صلاح نزدیکتر خواهد بود و از فساد دورتر خواهد بود. خب بعد هم اضافه می کند که فبقیه یأخذ من اموالهم و ما یدفع بهی عنهم ما هو اشد ضررن مع انه یخرج من ماله ایدن و یعدب به ضرب و شتم و الهجر فهل فعل ذالک اولا ام ترکهو. سوال کننده اضافه می کند، میگه این آقایی که بر این مردم بدون رضایت اونها مسلط شده از مردم مالیات میگیرد، یأخذ من اموالهم، از مردم مالیات میگیرد، و ما یدفع بهی عنهم ما هو اشد و ضررن، به وسیله این مالیات ضررهای بزرگتر را از مردم دفع میکند. یعنی چی آقای احمدی؟ یعنی درسته که این مالیات باعث ورود ضرر به مردم میشه، هر کسی اینقدر مالیات بده، هر خانواده اینقدر مالیات بده، خب این مالیات گرفتن از مردم موجب ورود ضرر مالی به آنان خواهد شد، اما در برابر این مالیات یدفع و بهی به واسطه این مالی که از آنان میگیرد دفع میکند انهم از مردم ما هو اشد ضررن، آنچه که ضررش بزرگتر است. بله مالیات موجب ضرر مالی برای مردم میشه، لکن با گرفتن این مالیات ضررهای بزرگتر را از مردم دفع میکند. مثلا به وسیله مالیات چه کار میکند؟ خدمت رسانی میکند به مردم، امنیت را برقرار میکند، خرج لشکر و سپاه را تأمین میکند که اونها تأمین کننده امنیت هستند خودشان، و به این ترتیب ضرر بزرگتر را از مردم دفع میکند. خب پس این حاکمی که مرضی مردم نیست و قاصد عدل است از مردم مالیات میگیرد، یک، و یعد به ضرب و شتم و الهجر، مجازات را هم اعمال میکند، یعد مردم را ادب میکند با زدن، از طریق زدن، از طریق دشنام دادن و به اصطلاح مورد مؤاخذه شدید قرار دادن، از طریق زندانی کردن، تبعید کردن، از تمام این راه‌ها برای ادب کردن کسانی که مرتکب خلافی میشوند، مرتکب جرمی میشوند استفاده میکند. فهل فعل ذلک اولا ام ترکه، آیا انجام دادن این کار با این توضیحات اولاست یا اینکه ترک این کار اولاست؟ خب و استدل على ذلك بقراء مع ان الضرر اعظم من ذلك لانهم ليسوا في بلد مستقر ولا في طرفه الاعراب ومن هو اظلم من الاعراب او يشاكلهم في الظلم وان كانوا مؤمنين. بعضی از این تعبیرات احتمالاً یک اشتباه تایپی درش صورت گرفته، من سعی کردم نسخه های دیگر این کتاب را به دست بیارم ولی نتوانستم به دست بیارم. خب اضافه میکند که اگر این شخص بر مردم حاکم نباشد ضرر بزرگتری بر این مردم وارد خواهد شد و کسی دیگر نیست که بتواند این مقدار عدالتی را هم که این آقا در اون سرزمین برقرار می کند حاکم بسازد. خب آیا ترک این کار اولاست یا انجام دادن این کار اولاست؟ مرحوم ابن فهد هلی در پاسخ اینطور نوشته: الجواب هنا مسائل، در اینجا چند مسئله هست. جواب مرحوم ابن فهد را ملاحظه بکنید، ببینید چقدر قابل توجه است. الاولا، مسئله اولی که باید مورد توجه قرار داد این است: لا یجوز التأمر على جماعة بغیر رضاهم. یه قاعده کلی را ایشان تأسیس می کنند. تأمر یعنی امارت ورزیدن، یعنی حکومت کردن. حکومت کردن بر یک جماعت بدون رضایت آنان جایز نیست، الا ان یولیه المعصوم، مگر اینکه معصوم علیه السلام آمده باشد و شخصی را بر جماعتی حکومت داده باشد بدون آن که آن جماعت به حکومت آن شخص راضی باشند. بله اینجا منصب از ناحیه معصوم به این شخص اعطا شده و این وظیفه از ناحیه معصوم بر عهده این شخص گذاشته شده. در این صورت چرا جایز است؟ اما آیا خود معصوم هم این کار را می کند یا نمی کند؟ اون بحث دیگریه. ایشان می فرماید اگر معصوم، اگر به نحو قضیه شرطیه، اگر در یک موردی معصوم علیه السلام بیاید فردی را بر جماعتی امارت بدهد، فردی را بر جماعتی حاکم بکند، در حالی که آن جماعت و آن فرد رضایت ندارند، بله در این صورت این فرد به واسطه وظیفه‌ای که معصوم بر عهده او گذاشته باید متولی آن امارت بشود. و مع عدم ذلك لا یجوز قطعاً، در این تعبیر دقت بفرمایید، اما اگر معصوم کسی را در چنین شرایطی بر جماعتی امارت نداده باشد قطعا جایز نیست که یک شخص بدون رضایت مردم بر آنان اعمال حکومت و ولایت و فرمان روایی کند. قطعا جایز نیست. نمی فرماید الظاهر، تعبیر خیلی تعبیر محکمی است، قطعا جایز نیست. خیلی این مسئله اولی که مرحوم ابن فهد بیان میکنه. مسئله دوم، الثانیه، اذا را الانسان، ببینید در مسئله اول مرحوم ابن فهد چه کار کرد؟ تأسیس اصل کرد، یعنی قاعده ای تأسیس کرد. قاعده آن است حکومت کردن بر یک جماعت بدون رضایت آنان جایز نیست، فقط در یک فرض ممکن است جایز باشد و اون فرضی است که معصوم بیاید وظیفه حکومت کردن را بر عهده شخصی بگذارد در حالی که آن مولا علیهم راضی به حکومت این شخص نیستند. اینم به نحو قضیه شرطی است، اینکه واقع شده یا واقع نشده، اینکه آیا معصوم چنین کاری می کند یا نمی کند، دیگر ابن فهد متعرض این حالات نشده. و اما مسئله دوم، بعد از آن که اون تأسیس اصل را انجام داد میاد می پردازد به سؤال مشخصی که سائل مورد نظر داشته. الثانیه، اذا را الانسان ان التأمر علیهم فیه مصلحت لهم، اگر یک انسانی که توانمند است میتواند حکومت بر گروهی را به دست بگیرد، ببیند که حکومت کردن بر این جماعت توسط خود این آقا موجب مصلحت آن جماعت است، لکنه یحتاج مع ذلک الی الضرب و شتم و اخذ بعض الاموال، لکن با وجود این کار که بخواهد حکومت را به دست بگیرد برای حکومت کردن خودش ناگزیر است که اعمال مجازات بکند در حق متخلفان، از ضرب و شتم و گرفتن اموال آنان به عنوان مجازات استفاده بکند. و فیه ترفیه علیهم اکثر مما یأخذ منهم، و با تمام این کارهایی که میکنه، این مالیاتی که میگیره، این ضرب و شتمی که انجام میده، مصلحت حکومت این شخص بیشتر است برای این مردم از ضررش. ترفیه باه حوض از ایجاد، به معنای ایجاد رفاه، ایجاد رفاه میکند برای آنان، ایجاد رفاه میکند. و فیه ترفیه علیهم اکثر مما یأخذ منهم، بیش از اون چیزی که از آنها میگیرد برای آنها ایجاد رفاه میکند. خیلی خوب. و ضرر العائد الیهم به ترک هذه التولیه اکثر من الضرب و من ما یأخذ منهم. اگر این آقا بخواهد بر مردم حکومت نکند، آنگاه ضرری که شامل حال این مردم میشه بیش از اون ضرری است که با حکومت کردن این شخص شامل حال مردم میشه. پس محقق ابن فهدهلی دقیقا داره میپردازه به موضوع سوال. شخصی است میبیند توان حکومت کردن بر مردم دارد، اگر بخواهد این حکومت را بر مردم اعمال بکند باید به وسیله هایی مانند ضرب و شتم و امثال اینها با متخلفان برخورد بکند. در این صورت فایده‌ای که به آنان میرساند بیش از اون ضرری است که به آنها میرساند، و اگر حکومت نکند بر آنان ضرری که شامل حال این مردم میشود بیشتر است از آن ضرری که در حال حکومت این شخص شامل حال مردم خواهد شد. خب در این صورت آیا جایز است این فرد حکومت بر مردم را به دست بگیرد؟ مرحوم ابن فهم می‌فرماید لا یجوز اعتماد ذلک، اعتماد کردن بر چنین وضعیتی به هیچ وجه جایز نیست. و ساعی فیه، و کسی که در این راه تلاش میکند که خودش را بر مردم مسلط بکند با همین شرایطی که توضیح دادیم که نفعش از ضررش بیشتره، کشمعه یضیء للناس و یحرق نفسه، کسی که این کار را میکند اگر واقعا قصد خیر دارد مانند شمعیست که برای مردم پرتو افکنی می کند، ایجاد روشنایی می کند، اما خود را می سوزاند و از بین می برد. خود را می سوزاند و از بین می برد. فهو ساع فی نفعهم، دارد تلاش می کند که به آنها نفع برساند، ولی مضیع نفسه، ولی خود را تباه می کند. یکی از اون غلط های تایپی که اینجا احتمال قوی میدیم اشتباه تایپیه این کلمه مضیعه. اینجا مضیع با همزه نوشته شده، مضیع آخرش همزه قرار داده، در حالی که مضیع باید باشد با عین، یعنی کسی که خود را تباه می سازد، ضایع می کند. و ترک ذلک اولا، ترک این مطلب سزاوارتر است. بعد یک حدیثی را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینجا مورد استناد قرار می‌دهد مرحوم ابن فهدهلی. می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی وصیته لأبی ذر رضی الله عنه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در سفارشی که به ابو ذر داشت اینجور فرمود، فرمود یا ابادر انی احب لک ما احب لنفسی، ای ابو ذر من آنچه برای خودم میپسندم و دوست دارم برای تو هم همان را میپسندم، و انی اراک ضعیفا مستضعفا، من تو را فرد ناتوانی میبینم برای حکومت کردن بر مردم، فلا تأمر علی اثنین، حتی بر دو نفر نیز حکم نکن، اما فرمان روایی نکن، اداره امور حتی دو نفر را نیز بر عهده نگیر، و علیک بخاصت نفسک، بر تو باد که خودت را حفظ کنی. یعنی یک آدم میتواند آدم خیلی خوبی باشد مانند ابو ذر که در درجه نهم ایمان قرار دارد مطابق بعضی روایات، اما صلاحیت حکم کردن یعنی حکومت کردن بر مردم را نداشته باشد. این روایت در کتاب اوالل عالی آمده، جلد 3 صفحه 516. خب پس مسئله اولی که مرحوم ابن فهد بیان می کند تأسیس یک اصل و قاعده است که تعمر بر مردم بدون رضایت آنان جایز نیست. مسئله دومی که بیان می کند این است که اگر یک کسی در چنین وضعیتی قرار گرفت بداند خود را دارد ضایع می کند، یعنی بداند که این کار شرعاً جایز نیست، ممکنه یک نفعی هم به مردم برساند اما این چنین نفع رساندنی را خداوند نخواسته. یک جمله امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد، می‌فرماید من می‌دانم چگونه شما را اصلاح بکنم، ولکنی لا اريد اصلاحكم بافساد نفسي. حضرت می‌فرماید من می‌دانم چطور شما را اصلاح بکنم اما هیچگاه اصلاح شما را از طریق فاسد کردن خودم دنبال نمی‌کنم. منظور از این جمله چیه؟ منظور این است که مردم کوفه خصوصا و دیگر مردم سرزمین‌های اسلامی عموماً در آن زمان به واسطه حکومتی که قبل از امیرالمؤمنین بر آنان حاکم بود و اون حکومت‌ها ظلم می‌کردند در حق مردم و اونها را خصوصاً در زمان خلیفه دوم تحت فشار قرار می‌دادند، به چنین وضعیتی عادت کرده بودند. یعنی اگر یک کسی می‌آمد اونها را تحت فشار قرار می‌داد، اینها در برابر اون فشار خضوع می‌ورزیدند، خاضع می‌شدند، اطاعت می‌کردند. اما امیرالمؤمنین علیه السلام نمی‌خواست ظلمی در حق مردم بکند، لذا از اون شیوه ظالمانه حکومت‌های پیشین استفاده نمی‌کرد. در حالی که هم قبل از امیرالمؤمنین از این شیوه ظالمانه استفاده شد، هم بعد از امیرالمؤمنین کسانی که روی کار آمدند با ظلم مردم را ساکت می‌کردند و به این ترتیب مردم فرمانبری می‌کردند، فرمانبرداری می‌کردند. جالب است که ما این نکته را هم به عنوان یک نکته جامعه شناسی تاریخی مردم عرب بدانیم که در طول تاریخ مردم عرب با حکومت‌هایی که بر آنان اعمال فشار کرده اند در برابر چنین حکومت‌هایی فرمانبرداری بیشتری داشتند، دقیقاً برخلاف مردم ایران. مردم ایران روحیه عمومیشان با روحیه عمومی حاکم بر مردم عرب متفاوته و به همین دلیل معروف است در جامعه شناسی های سیاسی هم این مسئله مطرح می شود که اگر می خواهید عربها را ساکت نگه دارید باید اعمال زور بکنید، اعمال فشار بکنید، و اگر می‌خواهید ایرانی‌ها را ساکت نگه دارید نباید اعمال زور و فشار بکنید. اعمال زور و فشار بکنید ممکن تا یه مدتی جواب بده، ولی یک باره با یک انفجاری روبرو میشید که شما را سرنگون خواهد کرد. یکی از اساتید برجسته علوم سیاسی دانشگاه تهران میگفت، اسمم بیاریم اشکال نداره، آقای دکتر منوچهر محمدی که فکر میکنم دیگه بازنشست شده باشد، از اساتید قدیمی رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران، ایشان میگفت که ما وقتی در آمریکا درس میخواندیم قبل از انقلاب یک درس جامعه شناسی سیاسی داشتیم و در اون درس یکی از اساتید یک موقعی آمد و روحیه مردم ملل مختلف را مورد بررسی قرار داد. مثلا می گفت که فرضاً مردم عثمانی، مردم ترکیه امروزی عثمانی قدیم، آدم هایی هستند که زود عصبانی میشن، زود به خشم میان. مردم عرب را اینطور تحلیل میکرد در قسمتی از توضیحاتی که میداد که اینها کسانی هستند که خیلی زود ممکن است با عکس العمل هایی که از نظر ظاهری تند هست دیگران را مواجه بکنند، ولی عملا اقدام جدی انجام نمی دهند. رعد و برقی که دارند بیش از بارانی است که از آنها صادر می شود. بیشتر اهل ایجاد سر و صدا و به اصطلاح رعد و برق هستند، ولی کمتر اهل اقدام هستند. همینطور راجع به ملل مختلف، مثلا در فرانسه روحیه حاکم بر ملت فرانسه روحیه جنگ طلبی نیست، روحیه صلح طلبیه، روحیه شاعر مسلکی و عاشقان زندگی کردن و امثال این چیزهاست. توجه به ادبیات و عشق و صلح و اینها در میان مردم فرانسه روحیه غالب است. در میان مردم آلمان دقیقا وضعیت به عکس است. مردم آلمان روحیه جنگ طلبانه ای دارند و لذا در جنگ اول و دوم جهانی هم آلمان ها بودند که حمله می کردند به کشورهای دیگر. بعد از بیان روحیات حاکم بر ملل مختلف، البته اینها روحیات حاکمه، معناش این نیست که یکایک مردم این طوری هم. نه، حاکم بر یک جامعه گاهی اوقات یک روحیه خاصی ممکنه باشد. اضافه کنید که این روحیات هم ممکنه در طول تاریخ دچار یک تحولاتی بشود. بعد از بیان این ملل مختلف و روحیاتی که حاکم بر اونهاست، می گفت ایشان آمد سراغ ایرانی ها و در مورد ایرانی ها گفت که برای ما روحیه حاکم بر ایرانی ها و تشخیص عمل کرده اونها که در مواقع مختلف چگونه عمل می کنند بسیار سخته. ما نتوانستیم هنوز بشناسیم مردم ایران را، چون در مواقعی که تشخیص میدیم و به اصطلاح امروزی ها احساس میکنیم که این مردم باید یک اقدام جدی انجام بدن، میبینیم که اوضاع ساکت و آرامه. در یک زمانی که اصلا انتظار هیچ گونه اقدام جدی از ناحیه مردم نداریم، یک باره میبینیم که این مردم وارد میدان شدن و یک اقدام جدی انجام دادن و ابراز کرده که ما نتوانستیم با دقت شناسایی بکنیم و بر اون اساس نتوانستیم بیایم پیش بینی بکنیم که مردم در این حالت چه میکنن، در اون حالت چه میکنن. واقعیت هم همین بود که در زمان انقلاب آمریکایی ها تشخیص نداده بودند که یک باره در اون مدت کوتاه ایران، مردم ایران علیه حکومت پهلوی اقدام بکنند و این حکومت را سرنگون بکنند. به همین دلیل بود که به مدد محمد رضا شاه پهلوی خاورمیانه را یک منطقه آرام و بدور از تشنج تصور می‌کردند. ایران را همچنین یک اقیانوس آرامی می‌دانستند برای خودشان. این نقلی بود که جناب آقای دکتر محمدی از یکی از اساتید آمریکایی خودش مطرح می‌کرد در یک جلسه خصوصی که با هم گفتگو می‌کردیم. خود آقای دکتر محمدی اضافه می‌کرد مطلبی را. می‌گفت که من تصور می‌کنم روحیات مردم ایران را می‌توان در قالب چند ویژگی تبیین کرد. این سخن از خود آقای دکتر محمدی است. میگم یکی از اون ویژگی ها این است: مردم ایران در طول تاریخ با توجه به اینکه حکومت های ظالمی در مواقع زیادی بر ایرانی ها حاکم بوده، یاد گرفتند که آنچه در واقعیت زندگی آنان میگذرد آن را افشا نکنند، خصوصا به واسطه تقیه‌ای که بر شیعیان حاکم بوده. واقعیت زندگی خودشان را افشاء نمی کردن. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک که در بعضی از روایات هم آمده، این یکی از ویژگی های روحیه حاکم بر مردم ایران است. ویژگی دوم این است که مردم ایران مردمی هستند که در برابر ظلم صبر نمی کنند و فردی را که مظلوم تشخیص بدن به کمک او وارد میدان می شه. به کمک اون فردی که او را مظلوم دانسته باشند وارد میدان می شه. بعد ایشان می گفت مثلا در پاره از انتخابات هایی که در ایران واقع شده یک کاندیدایی که مردم احساس میکردن در حق این کاندیدا ظلم شده، علی رغم این که تبلیغات به نفع دیگران بوده، اون کاندیدا بیش از دیگران رأی آورده. حالا اسمم میشه آورد مطمئن دیگه، چون درس است اسم نمیارم اون کاندیداهایی را که تبلیغات در دست اونها نبوده، به نفع اونها نبوده، ولی در این حال در مواردی بالاترین آراء را به دست آورده. اینم ویژگی دوم، وارد شدن در میدان به نفع مظلوم و در جهت مبارزه با ظالم. ویژگی سومی که آقای دکتر محمدی میگفت این است، ما دیدیم ایرانی ها مردم دقیقه 90 اوضاع آرام و ساکت به نظر میرسه. یک بار در اون دقیقه 90 میبینید یک اتفاق بزرگی افتاد و باز هم مصادیق ایشان نقل میکرد که مثلا در هنگام رأی گیری گاهی اوقات میان و از مردم نظرخواهی میکنند، مطابق نظرخواهی ها دو سه روز قبل از رأی گیری میگن آقای فلانی بیشترین رأی را میاره، در هنگام رأی گیری میگن نه، اصلا اوضاع کاملا دگرگون شد، کسی که هیچ کس فکر نمیکرد رأی بیاره او رأیش بیش از دیگران شد. به هر حال دانستن این مطالب خیلی مفیده. فایدهش چی آقا؟ فایدهش این است که در چگونگی حکومت کردن بر یک ملت، بر یک مردم، بر یک قومیت کمک می کند به حاکمان بدانند حاکمان روحیات این مردم چگونه است، چگونه می توانند با آنان تعامل بکنند، کنار بیان و یا آنها را وادار به فرمان برداری بکنند. خب این عباراتی که خواندیم از مرحوم ابن فهد حلی بود. در مورد این عبارات من هنوز دیدگاه خودم را عرض نکردم. یک اشاره‌ای بکنم به این که مرحوم آیت الله منتظری در خصوص این عبارات مرحوم ابن فهد حلی مطالبی را بیان کرده که اون مطالب قابل بررسی است. حالا برای اینکه این عبارات به همین مقداری که فقط نقل کردیم اکتفا نکنیم در توضیحش و دیدگاه آقای منتظری را و همینطور عرایض خودمان را هم مطرح بکنیم، انشالله در جلسه آینده به این موضوع میپردازیم. دیدگاه مرحوم آقای منتظری را من عرض خواهم کرد و نظر خودم را هم تقدیم میکنم تا در پایان بتوانیم یک نتیجه گیری داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.